انتخاب کرده. در این خطبه هم ما این وضعیت رو شاهد هستیم. آغاز خطبه‌ای که سید رضی آورده این شکلی است که فمن استطاع عند ذلک ان يعتقل نفسه علی الله فلیفعل. هر کس که بتواند در اون شرایط، خب معلومه اون شرایط ملاهم، فتنه ها و اوضاع نابسامانی که در آینده بناس پیش بیاد، که گویا در قسمت های پیشین کلام حضرت امیر بوده که سید رضی نیاورده، خب در اون شرایط فتنه بار انسان چه کنه که از راه حق و درست خارج نشه؟ حضرت می‌فرماید هر کس که می‌تواند در اون دوره و شرایط خودش رو حفظ کنه و نگه بداره و به بند بکشه نفس خودش رو علی الله، یعنی کارهاش خدایی باشه، نیتهاش الهی باشه، جز آنچه که خدا خواسته کار دیگه‌ای انجام نده و جز تکلیف مداری و وظیفه محوری سراغ کار دیگه ای نره، پس چنین بکنه. خب در شرایط بحرانی و فتنه بار عده‌ای هستن پیرو شیطان میشن و پیرو شیطان صفتان میشن، اما کسانی که بصیرت و عقل و آینده نگری و تقوا دارن دنبال پیشوایان صادق و الهی هستن که در این قسمت خطبه حضرت خود رو مصداقی برای این گونه پیشوایان و راهنمایان معرفی میکنه و نتیجه پیروی از حجت حق رو هم بیان میکنه. میفرماید فإن اطعتمونی فإنی حاملکم ان شاء الله علی سبیل الجنه. اگر شما از من اطاعت بکنید، پیرو فرمان من باشید، به خواست خدا من شما رو در راه بهشت قرار میدم. و این کان ذا مشقت شدیده و مذاقت مریره. اگرچه راه بهشت و راه خدا و راهی که من شما رو در اون راه میبرم و پیش میبرم دشوار، مشقت داره، تلخ، مرارت داره، اما در این حال خوبیش به این هست که آخر این راه منتهی به بهشت میشه با همه سختی ها و تلخی ها. و اما فلانه، گفتیم که این رو با اهل بصره حرف زده، کسایی که شاهد یک سری فتنه ها بودند و جنگ جمل پیش آمد، عده‌ای گمراه شدند، عده‌ای در پی پرچم های ضلالت راه افتادند و با امام معصوم و حجت پروردگار جنگیدند و این خلاف عظیم رو مرتکب شدند. بعد از این قسمت نخستین یک سری حکمت‌هایی رو حضرت امیر بیان می‌کنه با مردم بصره. می‌فرماید سبیلون ابلج المنهاج انور السراج. راه حق، راه خدا، راه ایمان یک راهی است که روشنه، چراغش فروزانه. فبل ایمان یستدل علی الصالحات و بالصالحات یستدل علی الایمان. یعنی اگر کسی ایمان داشته باشه، این ایمان او رو به کارهای صالح و شایسته میکشه و کسی که کارهای صالح انجام بده، این نشون میده که او از ایمان برخوردار هست. و بل ایمانه یؤمر العلم، به وسیله ایمان هست که علم بارور و آبادان میشه. یعنی اگر انسان ایمان خودش رو مقرون به علم بکنه و علم و ایمان رو با هم داشته باشه، اینها مکمل هم هستن.
اگر روی طلب زاریده ی معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی. تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
خیلی ها با کلی حوصله و سلیقه سعی می کنن که طراوت و زیبایی رو با کاشتن گل و گیاه و رو آوردن به چیزهای زینتی به خونه بیارن، چون دلشون می خواد از خونشون آرامش و طراوت و لذت بگیرن. اما آیا تا به حال از خودمون پرسیدیم اگه بنا باشه یه خونه ابدی و همیشگی داشته باشیم، چقدر برای زیباتر شدنش وقت می ذاریم؟ ادامه فرمایش های مولا علی علیه السلام رو در این باره می شنویم.
در ادامه این خطبه باز هم موعظه و حکمت و اندرز. می فرماید قد شخصو من مستقر الاجداس و سارو الى مسائر الغایات لکل دارن اهلها لا یستبدلون بها ولا ینقلون عنها. قیامت روزی است که افراد از قبرها سر بر میارند و هر کسی به اون سرنوشت و سرانجام تعیین شده خودش که در سایه اعمالش برای او رقم زده شده میرسه. هر خانه اهلی داره، حالا برای بعضی بهشت خانش هست و برای بعضی ها جهنم، خانه بهشت یا خانه جهنم. لا یستبدلون بها، جا به جا نمیشن، عوضی گرفته نمیشه، اشتباه پیش نمیاد، اهل بهشت به دوزخ برده نمیشن، جهنمی ها رو بهشت نمیبرن و اون کسی هم که بهشت رفت یا جهنم رفت دیگه خانه ابدی و همیشگی است، موقتی نیست، انتقالی نیست. لا ینقلون عنها، این هشداری است که انسان در نظر بگیره که آخرت انسان یا عذاب مخلد و همیشگی در انتظارش هست یا نعمت ابدی و پایدار. به نکته دیگری از احکام الهی حضرت اشاره می‌کنند درباره امر به معروف و نهی از منکر. می‌فرمایند که امر به معروف و نهی از منکر لخلقان من خلق الله سبحانه، دو اخلاق از خلق و خوی الهی هستند. انهما لا یقربان من اجل ولا ینقصان من رزق، نه اجل کسی رو نزدیک می‌کنند و نه رزق کسی رو کم می‌کنند. این اشاره است به این که بعضی ها اگر به این فریضه مهم عمل نمی کنند، تکلیف امر به معروف و نهی از منکر رو که به تعبیر روایات اسم الفرائض، والاترین فریضه هاست و برپایی فرائض دیگه در سایه این دو فریضه مهم انجام می گیره، بعضی عمل نمی کنند، بی خیال و بی تفاوت هستند، از این تکلیف رو گردان هستند. دلیلشون اینه که یا ترس جان دارن، میگن اگر ما امر به معروف کنیم به هر حال کشته میشیم، گرفتار میشیم، مشکلاتی پیش میاد، یا فکر میکنن که محدودیت‌های معیشتی، کم شدن حقوق، ضربه اقتصادی و امثال اینها براشون پیش میاد. میفرماید که امر معروف و نهی از منکر نه عجل کسی رو نزدیک میکنه و نه رزق کسی رو کم میکنه. علیکم به کتاب الله، بر شما باد کتاب خدا. چنگ بزنید به این حبل المتین و نور مبین، این ریسمان استوار الهی، این فروغ روشن، این شفاء نافع، این ری ناقه، این که دردها رو درمان میکنه، این که تشنگی ها رو سیراب میکنه، این که والعصمت للمتمسک، کسی که به قرآن تمسک بجوید قرآن حافظ و نگهبان و بیمه کننده اوست، و نجات للمتعلق، کسی که به این قرآن بیاویزد قرآن وسیله نجات اوست. لا یعوج فیقام، قرآن هرگز اعوجاج و کجی درش نیست تا نیاز به این باشه که قرآن رو راست و استوار کنن. ولا یزیق و فیستعتب ولا تخلقه کسرت الرد و ولوج السمع. خب قرآن این همه خونده میشه، این همه مطرح میشه، در این حال هیچ از شادابی و تراوت و حیات و زنده بودن او کم نمیشه. من قال بهی صدق و من عمل بهی سبق، کسی که سخنش قرآنی باشه راست گفته و کسی که عملش قرآنی باشه او پیشتاز هست و سابق.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لب است حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
خدایا فقط تا وقتی زنده هستیم فرصت داریم به خودمون بیاییم و فردای همیشگی خودمون رو آباد کنیم. پس به حرمت بخشندگی و هدایتت تا وقتی که نفس میکشیم ما رو کمتر از آنی به حال خودمون رها نکن. آمین. خوبان همراه، تا برنامه بعدی منشور امیر، خدا نگهدار.
مرد مردستان توی، مرد مردستان توی،
عقل ناب و عشق نابی یا امیر المؤمنین.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
روایت کتاب بر اساس کتاب خط مقدم نوشته فائزه غفار حدادی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خط مقدم به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. خط مقدم روایتی داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی ایران با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم. ماجراهای این کتاب از مرداد سال 1363 تا دی ماه 1365 اتفاق افتاده. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که مهدی پیرانیان به همراه پاینده مترجم به سوریه برگشت. با رسیدن مهدی، حسن به سرتیپ قالی خبر داد که میتونن کلاسای آموزشی رو شروع کنن. حسن و نیروهاش به پادگان تیپ موشکی سوریه رفتن. محل اقامتشون تو اتاقهای سیمانی در همین پادگان بود. بچه های گروه متناسب با تخصصی که باید میگذروندن ترجیح دادن با هم کلاسی هاشون هم اتاق بشن. حسن برنامه روزانه رو به نیروهاش گفت. با اینکه پاینده هم به دو مترجم دیگه گروه اضافه شده بود، باز هم مترجم کم داشتن. ناصر یکی از بچه های گروه که نگرانی حسن رو دید به اون گفت که کمی عربی بلده و میتونه تا وقتی که مترجم چهارم میاد مطالب استاد رو ترجمه کنه. حسن خوشحال شد و از سعد فراتی خواست از ناصر امتحان بگیره. سعد فراتی به عربی با ناصر حرف زد. بعد به حسن گفت که ناصر توان ترجمه کردن مطالب استاد رو داره. و حالا ادامه ی روایت کتاب خط مقدم در قسمت دهم. در سوریه حسن تهرانی مقدم و نیروهاش مشغول دیدن آموزش موشکی بودند و در ایران امیر حاجی‌زاده منتظر رسیدن موشک‌ها از لیبی. امیر توییتا استیشنی از سپاه گرفته بود و همراه عده‌ای از دوستان قدیمی و مطمئنش از جمله حیدری به کرمانشاه رفته بودند. امیر برای جذب این چند نفر وقت زیادی گذاشته بود. برای اینکه برد موشک‌ها به بغداد برسه، کرمانشاه یکی از بهترین گزینه‌ها برای انتخاب پایگاه موشکی بود. امیر و دوستانش اولین بار بود که شهر رو می‌دیدن. قرار بود همه پادگان‌های اطراف و مکان‌های مناسب و بزرگ رو بررسی کنن. اولین جایی که با پرسوجو پیدا کردن، پادگان شهید منتظری در 20 کیلومتری کرمانشاه و در مسیر سنندج بود. به محض رسیدن به پادگان، امیر حاجی‌زاده حکم ماموریتش رو نشون داد و با دوستانش وارد پادگان شدند. این پادگان برخلاف پادگان‌های دیگه سرسبز بود و وسطش دریاچه. امیر با همراهانش گشتی توی محوطه زد و گفت:
همه شرایط برای انتخاب پادگان آماده است. به خاطر کوه و درخت استتار خوبی داره. نزدیکی به شهر مزیت خوبیه. در مخفی پشت پادگان هم باعث میشه رفت و آمدها از جلوی چشم دور باشه. خدا رو شکر اولین مرحله که شناسایی پادگان بود با موفقیت انجام شد. با این حال نمیدونیم چطور باید پادگانو بگیریم.
امیر و همراهانش به معراج شهدای کرمانشاه هم سرکشی کردند، جایی که پیکر مطهر شهدا از جبهه‌های مختلف به اونجا منتقل و بعد از شناسایی و تقسیم بندی به شهرهاشون فرستاده میشد. حسن تهرانی مقدم قبل از رفتن به سوریه به امیر حاجی زاده گفته بود گروه موشکی علاوه بر پادگان به جای بزرگی نیاز داره که سقف بلندی داشته باشه. معراج شهدا دو تا سوله بزرگ و مناسب داشت. امیر از مسئول معراج اجازه گرفت و همراه دوستانش نگاهی به سوله ها انداختن. شب شده بود. امیر و همراهانش جایی برای موندن نداشتند. از مسئول معراج خداحافظی کردند و به سمت جاده بیستون راه افتادند. توی مسیر امیر رو به دوستانش کرد و گفت:
شنیدم قرارگاه نجف محوطه بزرگ و ساختمان‌های مختلفی داره. حتما اونجا جایی برای خوابیدن پیدا می‌کنیم.
مدتی که گذشت امیر و همراهانش به قرارگاه نجف رسیدند. امیر حکم ماموریت رو نشون داد. وارد قرارگاه شدند و چند بار با ماشین دور ساختمان‌های مختلف گشتند و بعد به مسجد قرارگاه پناه بردند. از بس تو ماشین نشسته بودن کمرشون خشک شده بود. هر کسی گوشه‌ای از مسجد ولو شد. تازه پلکاشون گرم شده بود که سرایدار مسجد بیدارشون کرد و گفت:
آه اینجا نمیشه بخوابن، برن تو مسجد ترکا بخوابن.
امیر گفت:
پدر جان، ما که با کسی کاری نداریم، فقط چند ساعت میخوابیم و صبح علی طلوع میریم دنبال کارمون.
نمیشه برار جا، برن، ما مسئولیت داره، پاشن زود از اینجا برن.
ای بابا
باید جا رو نمیشتسیم، بذار امشب و اینجا بخوابیم، قول میدیم دیگه ما رو اینجا نبینی.
سرایدار دست بردار نبود. امیر حاجی زاده سویچ ماشین رو برداشت و گفت:
پدر جان، میشه منو ببری پیش مسئول شب؟
آره چشم، مبرمت پیش مسئول شب. اتفاقا امشب برادر ربیعی جانشین قرارگاه مسئول شبه، حتما مشکل تنه حل میکنه.
امیر به همراه سرایدار به اتاق مسئول شب رفت و بعد از سلام احوال پرسی گفت:
برادر ربیعی، من و چند نفر از همکارا اومدیم کرمانشاه ماموریت. از صبح تو جاده و خیابونا آواره بودیم، خیلی خسته ایم. می‌خواستیم تو مسجد کم استراحت بکنیم و صبح بریم دنبال کارمون که سرایدار مسجد نمیذاره.
ربیعی همه جاهایی که برای خوابیدن توی کرمانشاه مناسب بود رو اسم برد، اما امیر حاجی زاده هیچ کدومو نمی‌شناخت و نشونی هیچ جا رو بلد نبود. ربیعی رو به امیر کرد و گفت:
سوار شو بریم.
ربیعی سوار ماشین امیر حاجی زاده شد و همراه اون به سمت مسجد رفت. اونجا دوستان و همراهان امیر سوار ماشین شدند. با اشاره ربیعی توی تا استیشن جای نزدیک خونه‌های سازمانی داخل پادگان مقابل ساختمان یه طبقه ویلایی ایستاد. ربیعی کلید خونه رو به سمت امیر حاجی زاده گرفت و گفت:
ما اینجا فقط آقا محسن رضایی رو میاریم. امشب اینجا مهمونید، ولی از دفعه‌های بعد باید برید مسجد ترکا.
تشکر برادر ربیعی.
امیر و همراهانش قدم توی خونه گذاشتند. خونه یه تمیز و مرتبی بود. بچه‌ها روی تخت دراز کشیدن. زود پلکاشون گرم شد و خوابیدن. اما خواب به چشم امیر حاجی زاده نمیومد. نور کمرنگی که از پشت پرده‌های توری توی اتاق افتاده بود نمیذاشت بخوابه. انگار فکر و خیال‌های مختلف همراه نور وارد اتاق می‌شد و دور سرش می‌چرخید. امیر همینطور که روی تخت دراز کشیده بود توی فکر رفت و با خودش گفت:
با این وقت کم چند بار دیگه باید بیام و برم تا کارا رو به راه بشه. برای گرفتن پادگان و سوله باید پیش کیا برم؟ چی باید بگم که اهمیت کارمون رو باور کنن؟ اگه موشک ها همین روزا برسه اونا رو کجا ببرم و چطور مخفیشون کنم؟ یعنی تا قبل از برگشتن حسن آقا میتونم همه چی آماده کنم؟ پیرانیان که از سوریه اومده بود میگفت حسن آقا دو ماه دیگه بر میگرده، یعنی تا اون موقع موشک ها میاد. اصلا کی از موشک خبر داره؟
امیر با این فکر به یاد احمد وحید دستجردی و حسین جعفری افتاد که به دستور حاج محسن رفیق دوست توی لیبی مونده بودن تا موشک ها رو تحویل بگیرن. احمد احمد وعید دستجردی و حسین جعفری طبق معمول هر روز توی سالن پذیرش لیبی نشسته بودند. چند روز بود مردی اتریشی که احمد وحید دستجردی سال پیش تو پای نوریکوم سپاهو از طریق اون خریده بود بین مراجعه کننده ها رفت و آمد میکرد. احمد وحید دستجردی مدیر کل خرید اقلام دفاعی وزارت سپاه بود و به سبب نوع کارش خیلی از واسطه ها رو میشناخت. بعضی هاشون هم در این مدت توی سالان دیده بود. لیبی بازار خوبی برای فروش سلاح بود. این بار مرد اتریشی نزدیک احمد وحید دستجردی و حسین جعفری نشسته بود. برای اینکه حوصله‌شون سر نره شروع کردن به حرف زدن. مشغول صحبت بودند که افسر لیبیایی اومد و وحید دستجردی رو صدا زد. احمد وحید دستجردی با بیمیلی از مرد اتریشی خداحافظی کرد. بعد نگاهی به حسین انداخت و رفت. افسر لیبیایی مثل همیشه خشک و رسمی پرسید:
برای چه کاری آمدید؟
برای همون کاری که خودتون میدونی.
برای خرید موشک. بفرمایید، اینم نامه ترخیصش.
با شنیدن این حرف احمد وحید دستجردی اونقدر خوشحال شد که نصیب بود روی افسر لیبیایی رو ببوسه. از اون تشکر کرد و با نامه ترخیص موشک‌ها پیش حسین جعفری برگشت. احمد از میز پذیرش تا پیش حسین رو با قدم‌های بلند و هیجانی طی کرد. چشمش از خوشحالی برق می‌زد. با دیدن نامه تو دست احمد وحید دستجردی، حسین بی اختیار بلند شد و به سمت اون رفت. احمد کاغذ رو تکون داد، بعد حسین رو در آغوش گرفت و گفت:
گرفتیم حسین، بالاخره موشک گرفتیم.
امیر حاجی‌زاده برای پیدا کردن جای موشک‌ها توی کرمانشاه بود. هیچ کدوم از فرماندهان پایین دست حاضر نبودن پادگان شهید منتظری رو از دست بدن. امیر حتی پیش وحیدی فرمانده سپاه منطقه شمال غرب هم رفته بود و سلام رحیم صفوی رو به اون رسونده و درخواستش رو مطرح کرده بود. با این حال وحیدی با واگذار کردن پادگان موافقت نکرده بود. امیر وقتی جواب منفی وحیدی رو شنید به رحیم زنگ زد و ماجرا رو تعریف کرد. رحیم گفت: فردای اون روز امیر حاجی زاده به جلسه فرماندهان رفت. همه کیپ در کیپ نشسته بودند. محسن رضایی قبل از جلسه برای بازدیدی رفته بود و راضی نبود. برای همین سر حال به نظر نمی رسید. فرماندهان به ترتیب جایی که نشسته بودند شروع کردند به گزارش دادن. نوبت امیر حاجی زاده که رسید، رحیم صفوی رو کرد به محسن رضایی و گفت:
ایشون برادر حاجی زاده هستن، فرمانده گروه حدید.
محسن رضایی چند بار سرش رو تکون داد و با لبخند گفت:
خوشحالم آقای حاجی زاده. خب شما چه کارا کردین؟
خیلی تلاش کردیم برادر رضایی، اما هنوز نتونستیم پادگانو بگیریم.
یعنی هنوز یه پادگان هم نگرفتین؟ شما باید 10 تا پادگان بگیرین، امکانات بگیرین.
پادگان شهید منتظر رو می‌خوایم که بهمون نمیدن.
محسن رضایی رو کرد به وحیدی و گفت:
برادر وحیدی، مشکل کجاست؟ اینا نیازشون واجبه ها.
ببین برادر رضایی، ما اینجا
ببین برادر، اینا قراره تعدادی موشک بیارن، کارشون هم سفوریتیه، لطف کن باهاشون همکاری کن.
با شنیدن این جمله امیر حاجی زاده وا رفت و با خودش گفت:
ای وای، اگه لو دادن موشک ها برای گرفتن پادگان اشکال نداشت، خودم اهمیت موشک رو میگفتم و پادگان رو میگرفتم. دیگه این همه رو انداختن بین اون لازم نبود. همه یه سختی کار این بود که نمیتونستم به کسی بگم پادگان رو برای چی میخوام.
امیر با درماندگی به رحیم صفوی نگاه کرد. رحیم هم غافلگیر شده بود. با همه اینها وحیدی هنوزم روی نگه داشتن پادگان اصرار داشت و قبول نمی کرد که پادگانو تحویل بده. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خط مقدم، خدا نگهدار.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز.
درود بر همه شما عزیزان شنونده، خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. برنامه روایت کتاب رو تقدیمتون کردیم. بخشی از کتاب خط مقدم رو هم شنیدیم که به اطلاع شما علاقمندان این برنامه میرسونم. ساعت 22:10 شب بازپخش این قسمت از برنامه روایت کتاب تقدیمتون خواهد شد. اما دوستان عزیز، یک اطلاع رسانی درباره رویداد سینمایی عمار. به اطلاعتون برسونم که فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار اعلام شده و بر این اساس این دوره از جشنواره در 4 بخش رقابتی، جوایز مردمی، فیلم ما و اکران مردمی برگزار میشه. محورهای موضوعی این دوره از جشنواره عمار از این قراره: نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رؤیای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان میتونن آثار خودشون رو در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نماهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلمنامه و تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار به نشانی fanus@ammarfilm.ir بفرستن. مهلت ارسال آثار به دبیرخانه 15 جشنواره مردمی فیلم عمار 10 آبان ماهه. ساعت 12:55 است. شما رادیو معارف رو میشنوید. همچنان افتخار همراهی با شما رو داریم از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. انشاءالله بعد از عرایض بنده برنامه بربال سخن رو تقدیمتون خواهیم کرد که امروز اختصاص داره به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رضایی تهرانی که به موضوع ایمان و توکل در سیمای قرآنی مجاهدان راه خدا اختصاص داره. مشق راه رو ساعت 13:30 پخش میکنیم که اختصاص داره به نکته های اخلاقی از زبان حجت الاسلام و المسلمین فقیهی و البته پاسخگویی ایشون به سوالات شما در حوزه اخلاق. و 13:55 هم حسن ختام برنامه های نوبت رو خواهید شنید. پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب مدعی ذله العالی. لطفاً ما رو در جریان نظرها، انتقادها یا پیشنهادهای خودتون قرار بدید. همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی شبکه رادیوی معارف دریافت کننده نظرهای شما هستند. از طریق این شماره هایی که عرض می کنم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و یا سامانه پیامکی 30553. همکاری خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم دریافت کننده نظرهای شما و البته قطعی یا اختلال در فرستنده های محل زندگیتون هستم با این شماره هایی که عرض می کنم 162 شماره سرقمی که نیازی به پیش شماره نداره و یا